متی 23. پادشاه تقلب را افشا می کند. مقدمه. امروز ما در دنیای زندگی می کنیم که تصویر همه چیز است. احتمالا می توانستم 20 سال پیش موضوع را بگویم که در مورد چگونگی استفاده صنعت مد از تلویزیون و مجلات برای آموزش این موضوع که اگر می خواستیم یک فرد خاص، یک فرد باحال، یک فرد پیچیده باشیم، باید به شیوه خاص لباس می پوشیدیم و چیزهای خاصی داشته باشیم. اما در مقایسه با گذشته تصویر قدرتش خیلی بیشتره این روزها. ما طیف وسیعی از رسانه‌های اجتماعی داریم که ما رو وسوسه میکنن تا زندگی خودمون را به اطلاع دیگران برسونیم. مثلا فیسبوک که برای افراد بالای 40 سال معمولا هست به خاطر اینکه قدیمی تره و اینستاگرام که معمولا افرادی که توشن زیر 40 سال دارن و طیف وسیعی از همین رسانه های اجتماعی که قابل ذکرن. نرم افزار ویرایش و فیلترهایی هم که وجود داره میتونن شما رو در عکساتون تبدیل به یه سوپر استار بکنن و بسیار از مردم فکر میکنن که هر حرکت اونها در زندگی نیاز به پخش شدن در شبکه های اجتماعی داره. در زندگی واقعی رشد چشمگیری در جراحی زیبایی برای مردان و زنان وجود داره. فیلر لب، بوتاکس برای صاف کردن چین و چروک و برای انجام دادن اینها حتی نیاز نیست که خیلی پیر باشین. هر نقص یا در واقع هر مد جدید را میتوان از طریق جراحی یا پرکننده ها برطرف کرد. تا زمانی که ظاهر خوبی داشته باشید به هر معنی. تا زمانی که تصویر مناسبی داشته باشید. بعد از اون اوج گرفتن بدن بود توی ورزشگاه‌ها. شما میتونید بدن خودتون رو هر طور که میخواین مجسمه سازی کنین و اگر ماهیچه های بزرگتر میخواین همیشه میتونین به آنابولیک ها مراجعه کنین تا در این را به شما کمک کنن. به شرط که درست نگاه کنین. تا زمانی که تصویر درستی داشته باشی، تصویر مورد نظرت. حقیقت اینه که جامعه ما بر اساس تصویر ساخته شده. درست نگاه کردن، داشتن دیدگاه‌های درست و نشون دادن اون به جهان. اما آنچه در ظاهر می‌بینید لزوماً به واقعیت پیوند نداره. فقط در دنیای مشکل نیست. میشه در داخل کلیسا هم این مشکل رو مطرح کرد. افراد خارج از کلیسا اغلب به کلیسا نگاه میکنن و همین ادعا رو در مورد ما مطرح میکنن که واقعیت با تصویر مطابقت نداره و اگه منصف باشیم گاهی اوقات این درسته. گاهی اوقات برای من راحت تره که شبیه کلیسا باشیم تا واقعا کلیسا باشیم. گاهی اوقات برای ما آسان تره که نقش یک مسیحی رو بازی کنیم تا اینکه یک مسیحی واقعی باشیم. این هم باعث میشه که مردم اغلب کلیسا رو متهم کنن یا اغلب مسیحی ها رو به ریاکاری متهم بکنن. همانطور که تو فصل 23 پیش میریم ما هنوز در معبد هستیم. شرایط همچنان مانند آنچه که از آیه های 21 ببخشید باب 21 تا 23 بود هستش و عیسی در معبد میماند. آنچه در فصل 23 داریم اینه که عیسی پادشاه در حال افشای افراد متقلبه. پادشاه تقلب رو فاش میکنه، چه با فریسیان باشه، چه با رهبران مسیحی امروز یا در واقع با هر مسیحی. پادشاه عیسی تقلب رو کشف میکنه و افشا میکنه. ابتدا میبینیم که پادشاه خود رو به نمایش میگذاره. در سراسر فصل های 21 و 22 ما عیسی رو دیدیم که اقتدار خودش رو نشون میده. در ورود پیروزمندانش، در پاکسازی معبد و در هشدارهای سریع خود از قضاوت آینده. ما دیدیم که عیسی با رویارویی با فریسیان یک چالش آشکار رو مطرح میکنه. عدم اطاعت، بی تفاوتی و ناسپاسی آشکار اونها. ما دیدیم که عیسی انگیزه های دروغین فریسیان و خطای غم‌انگیز اونها رو افشا میکنه. ما دیدیم که اون معنای واقعی زندگی و هویت خودش رو نشون میده. اما تمام فریسیان و کاتبان و معلمان شریعت و صدوقیان اساساً بی تأثیر هستن. در اینجا در فصل 23 عیسی با جمعیت در معبد صحبت میکنه. بدون شک با این شخصیت‌های مذهبی هنوز در اطراف هستند و به طور جامع اونها رو به عنوان کلاهبردار افشا میکنه. در واقع منظورش هم متقلبه. در آیه 2 او امکان تشریفاتی رو که اونها با اون مکان تشریفاتی که اونها به عنوان معلمان اسرائیل برگزار میکنن تشخیص میده. نشستن بر کرسی موسی، عبارتی که او استفاده میکنه. اما در آیه 3 به مردم هشدار میده که آنچه را که انجام میدن نباید انجام بدن، زیرا که اونچه که موعظه میکنن رو انجام نمیدن. کسی که با اونچه موعظه میکنه عمل نمیکنه چیه؟ یه منافق. و این کلمه بارها بارها مطرح شده. سپس عیسی به وضوح نشان میدهد که تا آنجا که به رهبران یهود مربوط میشود واقعا همه چیز برای نمایش بود. آنها بارهای سنگینی را میبندند که تحمل اونها سخته. از نظر آیه 4 قوانین و مقررات بسیار و بر دوش مردم میگذارند، اما خودشون حاضر نیستن با انگشت اونا رو تکون بدن. این رو با عیسی مقایسه کنید که گفت بیایید نزد من همه خستگی ها و بارهاتون رو بدیم به من و شما در آرامش باشین. آنها همه کارهای خود را انجام میدن تا توسط دیگران دیده شوند، زیرا آنها شاخه های خود را گسترده و حاشیه خود را خیلی بهش میپردازن. فیلاکتری جعبه بود حاوی کلام خدا که در واقع یهودی ها استفاده میکنن، که اون رو به اطاعت از تصنیب بر پیشانی و بالای بازوی خود میبستن. آنها فیلاکتری های بزرگی داشتن. این یک مورد نبود که ماشین شما چقدر بزرگه، نه. این مورد این اهمیت داشتش که فیلاکتری شما چقدر بزرگه. آیه 6 و 7 میگه که و دوست دارن مکان افتخار در جشن ها و بهترین صندلی ها را در کنیسه ها داشته باشن و در بازار هم عزیز باشن، توسط خاخام ها و همه دیگران همه بهشون سلام بکنن. نکته اصلی این بود که این افراد بی‌شرمانه خود را تبلیغ می‌کردند و عیسی آنها را در اینجا افشا کرد. آنها عاشق برجستگی، شکوه مراسم، تحسین و تمجید بودند و عیسی آنها را در اینجا آشکار می‌کند. حالا این می‌تواند قرن 21 باشد، نه؟ کلیسای مستقر و برخی گروه‌های فرقه دیگر عاشق لباس‌های مختلفند. جایگاه اونها در جامعه مدنی، شکوه و مراسم اونها. و با این حال وسوسه فراتر از اونه، زیرا رهبری با انواع وسوسه ها همراهه. وسوسه رفتن از طریق حرکات برای در واقع شعاف کردن، اما بدون اینکه قلبشون و در واقع روحشون در واقع درگیر باشه. لذت بردن از این همه شهرت و بدون هیچ گونه مراقبت. ما در رسوایی های کلیسا در تمام گروه های کلیسا دیدیم که رهبران میتونن به عنوان یک چیز در حالی که در پشت صحنه چیز بسیار متفاوتی ارائه بدن، در واقع خودشون نباشن. من فکر میکنم یک علامت هشدار دهنده کلیدی در مورد رهبران جاییه که شما اونها رو در حالت خود تبلیغی میبینید، نه ارتقای مسیح بلکه خود تبلیغی. و میدانم که این سخته، زیرا در دنیای رسانه‌های اجتماعی دیجیتال ما همه درگیر خود تبلیغی هستند. به من نگاه کن که دارم سگم رو راه میبرم، هشتگ سگ سیاه. به من نگاه کن، من در یک رستوران شیک استیک پای میخورم، هشتگ فلان و فلان. من میدانم که این در همه جامعه ها وجود داره، اما مراقب رهبران مسیحی باشه که به تبلیغ خود علاقه دارند، زیرا یقیناً عیسی در آنها نبود. عیسی برای خدمت آمد، با تواضع آمد، جوری که پای شاگردش رو تعظیم کرد و شست. با این حال امروزه بسیاری به دنبال تجلیل، اعتبار و پیشرفت هستند، هر چه که باشد. مواظب رهبران مسیحی باشید که به تبلیغ خود علاقه دارند. آنها را دنبال نکنید، زیرا در مسیر کاملا اشتباهی دنبال خواهید کرد. مسیر کاملا اشتباهی رو دنبال خواهید کرد. آیه 8 میگه عیسی میگوید اما شما را خواهم نخوانند، زیرا یک معلم دارید و شما برادر هستید و هیچ کس را در زمین پدر خود نخوانید، زیرا شما یک پدر دارید که در آسمان است. در اینجا عیسی به عنوان فانتزی که رهبران مسیحی به خود میدهند، عناوین فانتزی که به خود میدهند حمله میکند تا آنها را بزرگ، در واقع اونها اون کار میکنن برای بزرگ جلوه دادن خودشون و عیسی میگه این اشتباهه. اونها این کار میکنن برای اینکه خودشون از بقیه بالاتر نشون بدن. عیسی ما را از صدا زدن پدرمان پدر باز نمیدارد. من فکر میکنم که او حتی مانع از این نمیشود که ما مرد دیگری را به عنوان پدر ایمانی بدانیم. همانطور که پولس پدر تیموتائوس در ایمان بود. اما چیزی که او علیه آن صحبت میکند گرفتن القاب است که شما را بالاتر از مردم قرار میدهد، مثل خاخام، پدر، مربی. من فکر میکنم او عناوین مرجعیت را بر دیگری نقد میکند. مواظب رهبران مسیحی باشه که به تبلیغ خود علاقه دارند. کسانی که قصد دارند به شما نشان دهند که مقام بالایی دارند، که آنها صاحب اختیار هستند. شما باید بتوانید آن را نسبتاً آسان تشخیص دهید. آنها شبیه این رهبران مذهبی در این قسمت خواهند بود. آنچرا که آنها موعظه میکنند عمل نکنید. اغلب تمایل به انجام کاری که به دیگران پیشنهاد میکنند رو خودشون ندارند و چقدر این داستان آشناست. به هر حال عاشق خودنمایی و دیده شدن هستند. از عناوین فانتزی لذت میبرند و به آنها احترام که به آنها احترام گذاشته بشه. وقتی میبینید که در یک خدمت مسیحی مشکل وجود داره، زیرا آنها مانند فریسیان به سادگی نقش بازی میکنند. عیسی با اونها و ما میگه که چگونه باید باشیم توی آیه 11 و 12. بزرگترین شما خدمتکار شما خواهد بود. بزرگترین کسی نیست که خود را ارتقا دهد، بلکه کسی است که خود را فروتن بدونه و در واقع خدمت بکنه به خلق. افراد بزرگ زیادی در این انجمن وجود دارند. مردان زنانی که بی سر و صدا در خدمت پادشاه ما عیسی هستند، هنگامی که یک کار دنیا یک کار نیاز داره اونها انجام میدن. بزرگترین کسی نیست که خودش رو القاب بزرگ بده، بلکه کسیه که خودش رو فروتن میکنه و خدمت میکنه. اونها به دنبال شناسایی و تحسین نیستن، فقط این کار رو انجام میدن چون که درسته. کسانی که تشویق میکنن، افرادی که خدمت میکنن، افرادی که وقت خود رو برای دیگران میگذارن، فقط بی سر صدا در حال خدمت هستن و بسیاری از شما در این مکان هستید که واقعا در پادشاهی خداوند عالی هستید. من باید همه را امروز صبح از جمله خودم به چالش بکشم تا برای تماشاگران یک نفر بازی کنیم. باید زندگی خود را در نظر بگیریم و از صمیم قلب برای یک شخص خداوند عیسی مسیح خدمت کنیم. با مردم بازی نکنیم، خدمت کنیم. باید برای تماشاگران یک نفره بازی کنیم و با فروتنی مانند خداوندمان عیسی خدمت کنیم و از هر گونه نشان از خودفروشی برای پادشاه عیسی که در تقلب در تبلیغات خود را افشا می کنند دوری کنیم. ثانیاً پادشاه نمایش کوری بازی می کند. اکنون در این بخش چیزی را داریم که ممکن است آن را هفت مصیبت بنامیم. اینها برخی از قوی ترین و شدید ترین کلماتی است که عیسی بیان کرد. وای از بسیاری جهاد و وای به کلمه وای از بسیاری جهاد برعکس مبارکه. بنابراین اگر به متا 5 برگردید، زمانی که ما به سعادت ها نگاه کردیم و فکر کردیم که چه چیزی بزرگی است که یک مرد با یک زن مبارک باشد. خب اگر مسیح به یک زن یا یک مرد بگوید وای، پس پاسخ ما باید ترس و وحشت باشد. من نمیخواهم برای هیچ چیز آن شخصی باشم که مورد وای قرار میگیره. وای اعلام قضاوت قریب الوقوع است. در اولین مورد قضاوت قریب الوقوع برای یک متقلب، بازیگر نقش یک متقلب. در این بخش بعدی عیسی در 5 نوبت فریسیان را کور و 6 بار آنها را منافق می‌خواند. کلمه منافق به معنای بازیگر یا کسی که نقاب بر چهره دارد است. پس عیسی می‌گفت که آنها بازیگران نابینا هستند. به عبارت دیگر آنها کلاه بردار، آنها متقلبان بودند. عیسی از آیه 13 به بعد آنها را به خاطر دین بازی تقلبی آنها مورد سرزنش قرار می‌دهد و این 7 مصیبت را اعلام می‌کند. اما قبل از اینکه به جزئیات این کفرخواست فریسیان بپردازیم، ممکن است برای ما مفید باشد که فقط به یاد بیاوریم که آنها چه کسانی بودند. فریسیان فرقه‌ای بودند که در شکاف بین پایان عهد عتیق و تولد مسیح دوره حدود 400 سال رشد کردند. آنها متشکل از هر دو یهودی روحانی بودند. فریسیان از مردم عادی، یهودیان معمولی هم تشکیل شده بودند. آنها نگران این بودند که قضاوت خداوند بر سر مردم نیفتد و خود را به معنای دینی نگهبان مردم می‌دانستند. آنها با غیرت متعهد به انتشار پیام رسالت خود بودند. بنابراین می‌توان گفت که آنها در دیدگاه خود بشارتی بودند. بنابراین آنها از افراد روحانی و غیر روحانی تشکیل شده بودند. نگران این بودند که قضاوت خداوند بر سر مردم نیفتد. حتی و با غیرت در مورد ماموریت خود بشارت می‌دادند. حتی ممکن است بگویید که آنها کمی شبیه کلیسای انجیلی در قرن 21 بودند. متشکل از خادمین حرفه‌ای تمام وقت و مردم عادی. نگران این هستند که مردم با فرار به سوی مسیح عیسی از داوری خدا اجتناب کنند و نشان دادن غیرت بشارتی در مورد ماموریت ما. آنها در مورد ایمان خود جدی بودند، همونطور که امیدوارم ما هستیم. بنابراین باید بشنویم که عیسی چه گفت به فریسیان. مبادا همان راهی را طی کنیم که آنها رفتند. عیسی بازی کور آنها را با نشان دادن این که آنها در یک ماموریت منحرف شدند. آیه 13. اما وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا ملکوت آسمان را به روی مردم می‌بندید، زیرا نه خود وارد می‌شوید و نه اجازه ورود به دیگران می‌دهید. شما با یک ماموریت در آنجا هستید، اما این یک ماموریت منحرف است. شما سعی می‌کنید با تمام قوانین و مقررات خود از قضاوت خدا دوری کنید، اما من اینجا هستم و شما مرا طرد می‌کنید. نه تنها این، بلکه با اصرار خود بر این اعمال دیگران را از یافتن حقیقت باز می‌دارید. آیه 15. وای بر شما ای کاتبان و فریسیان منافق، زیرا شما در دریا و خشکی سفر می‌کنید تا یک مسیحی بسازید و هنگامی که او به دین آمد او را دو برابر خودتون فرزند جهنم میکنید. در واقع این یک زبان قوی هستش که عیسی در اینجا استفاده میکند. وقتی مردم دین منحرف و ریاکارانه شما را میخرند، کل آن را میخرند و در نهایت مانند شما گم شده و با محکومیت مواجه میشوند. شماها فرزندان جهنم هستین و آنها را دو برابر فرزند جهنم میکنید. آنها یک ماموریت منحرف داشتن و این ماموریت منحرف شده بود، زیرا اساساً آنها بازیگران کور بودند. به عنوان یک کلیسا ما باید بسیار مراقب باشیم که ماموریت ما دچار انحراف نشود و زندگی ما دچار اون اتفاقها نشه. زیرا معنای واضح این قسمت اینه که یک ماموریت منحرف مردم را به جهنم میبرد. این به همان اندازه جدی است که میشود. اما آنها نه تنها ماموریت انحرافی داشتند، بلکه در واقع به اون اولویت میدادند. بیاین نگاهی به آیات 16 تا 22 بندازیم. وای بر شما ای راهنمایان کور که میگویید اگر کسی به معبد سوگند بخورد چیزی نیست، اما اگر کسی به طلای معبد سوگند یاد کند قسم خورده است. ای احمقان کور، زیرا کدام بزرگتر است، طلا یا معبدی که طلا را مقدس کرده؟ و شما میگویید اگر کسی به قربانیان سوگند یاد کند چیزی نیست، اما اگر کسی به هدیه‌ای که در مذبح است سوگند یاد کند به سوگند خود مقید است. ای مردان کور، زیرا کدام بزرگتر است، هدیه یا قربانگاهی که هدیه را مقدس میکند؟ پس هر که به مذبح سوگند یاد کند به آن و به آنچه در آن است سوگند یاد کرده است، و هر که به معبد سوگند یاد کند به آن و به کسی که در آن سوگند است سوگند یاد کرده، و هر که به آسمان سوگند یاد کند به تخت خدا و به کسی که بر آن می نشیند سوگند یاد کرده است. آنها یک سیستم پیچیده برای سوگند خوردن داشتند که هر سطح دارای سطح متفاوتی از صداقت بود. بنابراین کسی می تواند به شما سوگند یاد کند و هیچ احساس تعهدی برای آن انجام آن سوگند نداشته باشد. آنان راستگویی و عدالت را نادیده می گرفتند و به احکام تشریفاتی می پرداختند. آیه 23: وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار، زیرا شما دهک، نعنا و شوید و زیره را می گیرید و از امور مهم شریعت یعنی عدالت و رحمت و وفاداری غفلت کرده اید. اینها را باید بدون غفلت از دیگران انجام می دادید. این فریسیان در تمام مسائل مربوط به عشقشان نکته سنج بودند. آنها مطمئن شدند که در واقع همون کار خودشون رو انجام میدن، به اون یک دهم گیاه خودشون. در واقع داره اشاره میکنه به اون داد و ستد هایی که توی اون کلیسا اتفاق میافتاده. و عیسی میخواد بگه که اینها مهمترین مسائل نیستن. مهمترین مسائل همون عدالت و رحمت و فداکاری که نادیده گرفته شدن هستن. ملتی که اونها به دنبال مراقبت از آنها بودن هیچ مراقبتی برای فقرا نداشتن. هیچ تعهدی برای عدالت نداشتند. هیچ رحمی برای گناهکاری که از معیارهای فریسیان کوتاهی کرده بود وجود نداشت. خیلی خوب است که گیاهان خود را با مثقال میکشید، اما عدالت چطور؟ خیلی خوبه که ادویه‌های خودتون رو مثقال میکشید، اما رحمت چطور؟ عیسی گفت تو باید هر دو را انجام میدادی. من فکر میکنم نظرات او در مورد عدالت، رحمت و وفاداری از خلاصه معروف میکادر 6-8 سرچشمه میگیرد. عادلانه رفتار کردن، رحمت دوست داشتن و متواضعانه با خدا راه رفتن است. چه تعداد از ما انجیلی ها میتوانیم کسانی را که با کارهای 40 گامی به دنبال رستگاری هستند ببینیم؟ ما میتوانیم واعظانی را شناسایی کنیم که این کلمه به چیزی بیش از یک سخنرانی انگیزشی تبدیل شده است. ما میتوانیم از دکترین جبر برای همه کسانی که مایند دفاع کنیم. اما عدالت، رحمت و وفا چگونه است؟ آیا ما به اینها علاقه مندیم؟ آیا ما واقعا به عدالت علاقه مندیم؟ ما نیازی نداریم که مشکلات جهان را یک دست حل کنیم، اما آیا تکه تکه های زندگی خود به عدالت، رحمت و وفاداری در جای جای زندگی خودمون بهش متعهد هستیم؟ آیا نسبت به اطرافیانمون عادلانه رفتار میکنیم؟ آیا کسانی از شما که صاحب کسب و کار هستند یا تیم هایی را مدیریت میکنند به کارگران خودشون حقوق خوبی میدن؟ آیا در شرایط و ضوابط نسبت به آنها منصفانه رفتار میکنید؟ همانطور که با خانواده کلیسای خود نگاه میکنید میبینید که نسبت به یکدیگر عادلانه رفتار میکنید؟ وقتی برادر یا خواهری را میبینید که نیازی داره، آیا تلاش میکنید که اون نیاز رو برطرف کنید؟ آیا هنگام انتخاب کردن یه چیزی که بخواید مصرف بکنین یا بخورین یا هرچی، عدالت در ذهن شما نقش میبنده؟ آیا ما علاقه مندیم که به یکدیگر رحم کنیم و افراد شکسته رحم کنیم؟ آیا ما به وفاداری ثابت، به وفاداری در واقع استوار و ثابت قدم هستیم؟ آیا اینها چیزهایی هستن که بدون غفلت از اولی با اونها متحد باشیم؟ عدالت، رحمت و وفاداری باید در هسته زندگی ما باشد. همونطور که عیسی میگوید آنها مهمتر از مسائل هستند. در حال حاضر همیشه ساده یا آسان نیست که بدانیم در هر موقعیتی در زندگی ما چه معنایی دارد. هرگز در سطح جهانی مهم نیست، اما اگر عدالت، رحمت و وفاداری برای ما مهم نباشد مشکل داریم. اگر تمام چیزی که ما داریم معادل مسخال کردن گیاهان و ادویه هاست، پس کمی بهتر از فریسیان هستیم. عیسی میگوید ای راهنمایان کور که پشه را میکشید و شتر را میبلید. ملتی که آنها به دنبال مراقبت از آنها بودند، هیچ مراقبتی برای فقرا نداشتند، هیچ تعهدی به عدالت نداشتند، هیچ رحمی برای گناهکاری که از معیارهای فریسیان کوتاهی کرده بود وجود نداشت. خیلی خوب است که گیاهان خود را مسقال کنید، اما به عدالت هم فکر کنید. آیا می دانید که در حال بازیگری هستید؟ هیچ واقعیتی در پشت ابر در واقع در پشت صحنه نیست، میگن همون که میگن هیچ واقعیتی پشت ابر نمیمونه. اگر این کار را بکنید، باید این هشدارهایی را که عیسی به فریسیان میدهد بشنوید. عیسی بازی کورکورانه را فاش کرده. اگر به مسیر فعلی خود ادامه دهید، این جاده است که در نهایت به جهنم و ابدیت گم شده منتهی می شود. اما همانطور که به زودی متوجه خواهیم شد، عیسی نه تنها تقلب را افشا می کند، بلکه می خواهد مبادله یک قلب متقلب را انجام بده و رستگاری به دست بیاره. ابتدا داخل فنجان ظرف را تمیز کنید و سپس قسمت بیرونی اون را تمیز کنید. امروز قبل از عیسی با درون خود کنار بیایید و تبدیل به یک چیز واقعی بشید، تا اینکه بخواید یه متقلب باشید. مضمون حرفش اینه. پس عیسی با نشان دادن این که آنها بازی کورکورانه تقلبی اونها رو داشتن افشا میکردن، افشا کرده. میگه پس عیسی با نشان دادن این که اونها داشتن کورکورانه و تقلبی بازی میکردن اونو افشا کرد. در آیه 29 در مورد عیسی مسیح با آنها میگوید که حتی احترام آنها نسبت به پیامبران قدیم، عهد قدیم و اعتماد به نفس آنها که اگر زنده بودند در ریختن خون پیامبر شرکت نمی کردن در واقع تقلب است. اشتباه بود، خیلی بد بود. واقعیت این است که تا این لحظه آنها از قبل نقشه قتل نه یک پیامبر بلکه مسیح پسر گرانقدر خدا را داشتند. آنها کاملا خود گول خورده بودند. آنها درک کاملی از خود داشتن. و عیسی به یاد داشته باشید که این عیسی است. به آنها میگوید ای مارها، ای عفیها، چگونه میتوانید از محکوم شدن به جهنم فرار کنید؟ بنابراین پادشاه خود را تبلیغ کرد. پادشاه بازی کور اونها را نشون داد و به نمایش گذاشت. یک مأموریت منحرف شده. حس تعریف اولویت ها، یک قلب تاب خورده در پشت یک نمای بیرونی براق و درک خود منحرف در نهایت. پادشاه ماهیت رادیکال گریس را افشا می کند. آها، پادشاه ماهیت رادیکال دعا رو افشا میکنه. علی رغم این همه ارتقای خود شیطانی با وجود بازی و ریاکاری، عیسی با فریاد در آیه 37 این جنجال غم انگیز علیه دین دروغین را به پایان میرساند. آیه 37. ای اورشلیم، اورشلیم، شهری که پیامبران را میکشد و فرستگان را سنگسار میکند. چقدر فرزندانت را جمع میکردم، همانطور که مرغ بچه هایش را زیر بال و پرهایش جمع میکند، اما تو چنین نکردی. در برابر تقلب شیطانی شما، در مقابل برنامه ریزی و توطئه شما، در مواجهه با رد قطعی شما، من آرزو دارم که شما را جمع کنم، همانطور که یک مرغ مادر جوجه هایش را زیر بال و پرهایش جمع میکند. چه ابراز تمایل برای فیض محبت آمیز. فریسیان خود را پر از خودنمایی و ریا میکنند. عیسی با فروتنی میآید، نه برای خدمت گرفتن، برای خدمت دادن. ماهیتش رو هیچ و خادم میدونه و به شکل انسان ساخته شده. خود رو فروتن میکنه و تا سرحد مرگ اطاعت میکنه، حتی مرگ بر روی صلیب. عیسی به سوی قوم سرکش فریاد میزنه، اما من شما رو جمع میکنم، همونطور که مرغ جوجه هایش رو زیر بال و پرهای خودش جمع میکند. آیا میتوانید آن تماس را اینجا بیاورید؟ با این حال من شما را جمع آوری میکنم. آیا در مواجهه با شورش، با آن پیشنهاد رادیکال و تکان دهنده پاسخ خواهید داد؟ عیسی با آنها گفت، چقدر میخواهم فرزندان شما را جمع کنم، همونطور که مرغ بچه های خود را زیر بال پر خود جمع میکند و شما نمیخواهید. فریسیان و معلمان شریعت حاضر به جمع شدن در آنجا نبودند، حاضر به تسلیم شدن در برابر عیسی نبودند، حاضر نبودن از بازی تقلبی خود توبه کنن و برای بخشش و نجات نزد عیسی بیان. ما چطور؟ آیا مایل هستیم که توسط عیسی جمع شویم؟ عیسی با آنها گفت، شما نمیخواهید. ببینید، خانه شما برای شما ویران شده است. زیرا به شما میگویم که دیگر مرا نخواهید دید تا زمانی که نگویید خوشا به حال کسی که به نام خداوند میآید. مشکل این است که تا آن زمان خیلی دیر خواهد شد. آیا مایل به جمع شدن توسط عیسی هستید؟ از بازیگری بازیگری توبه کنیم و واقعی باشیم. پادشاه خود را در معرض نمایش قرار می دهد. پادشاه بازی کورکورانه را افشا می کند. پادشاه ماهیت رادیکال فز را افشا می کند. باشد که هر یک از ما واقعا امروز آن لطف را تجربه کرده باشیم. آمین.